پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
شما شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول از رادیو فردا هستید.
سلام، شبتون در ایران بخیر. 8:30 شب به وقت ایران و تهران پایتخت این کشور هست. محمد زرقامی هستم با دومین برنامه از پاراگراف اول، با ما همراه بمونید.
پاراگراف اول هر چهارشنبه 8:30 شب زنده از رادیو فردا.
ترامپ یا هریس، ترجیحی که یک دو قطبی سیاسی رو در بین ایرانی ها پدید آورده. یکی با عملکرد 4 ساله ریاست جمهوریش برای ایرانی ها شناخته میشه و دیگری معاون رئیس جمهور کنونیه. بسیاری از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در داخل و خارج ترامپ رو نسخه بهتری برای تغییرات سیاسی توی ایران میدونن. اما 4 سالی که او رئیس جمهور بود، بخشی از تغییرات مورد نظر اونها برآورده شده؟ این پرسشیه که این روزها در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل بسیاری رو به خودش مشغول کرده، بحرانی که به اعتقاد این گروه از ایرانی ها دونالد ترامپ و کامالا هریس میتونن بازیگران تأثیرگذاری در اون باشن و آینده ایران و خاورمیانه رو تغییر بدن. با ما همراه باشید در پاراگراف اول. شما هم میتونید در این برنامه حضور پیدا کنید. کافیه که شماره تماس خودتون رو برای ما ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و یا همکنون با استودیوی برنامه تماس بگیرید، شماره خودتون رو بگذارید و ما با شما تماس میگیریم و دعوتتون میکنیم به این برنامه. 00420221122484. اینجا پاراگراف اوله و تا لحظات دیگه با مهمانان این برنامه آشنا خواهید شد. خب اجازه بدید در ابتدای پاراگراف اول سری بزنیم به واشنگتن. ساعت 1:02 بعد از ظهر در واشنگتن. پروانه وحیدمنش همکارم در واشنگتن با ما همراه خواهد بود تا مقداری برای ما بگه در روزهایی که باقی مونده، 15 آبان ماه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشه و اگر که به تقویم‌های خودتون نگاه کنید متوجه خواهید شد که چیز زیادی نمونده. یعنی امروز 9 آبان 1403 و تقریبا میشه گفت در هفته آینده ما شاهد این انتخابات خواهیم بود. پروانه، از تو بشنویم که حال و هوای انتخابات در آمریکا به چه صورتیه و حالا این دو قطبی که بین ترامپ و هریس شکل گرفته داره به چه سمتی میره؟
سلام دارم به تو محمد و همه شنوندگان پاراگراف اول. ببین محمد، اون حال و هوایی که ما تو انتخابات در ایران و بعضی از کشورهای اروپایی شاهدش هستیم که خیابون‌ها پر از پوستر انتخاباتی میشه، مردم در خیابان‌ها تجمع می‌کنن، سخنرانی‌های مختلفی هست، خب در آمریکا کمتره. یکی به دلیل مسافت‌های بسیار و فاصله‌های بسیاری که وجود داره و یکی به دلیل اینکه اساساً این نوع حال و هوای انتخاباتی اینجا وجود نداره. انتخابات این دوره در مقایسه با دوره‌های قبلی که من شاهدش بودم حتی اون شور و هیجان سابق رو هم نداره. خب خانم هریس از میانه راه به این جریان انتخاباتی پیوست بعد از اینکه جو بایدن کناره‌گیری کرد از نامزدی حزب دموکرات و این اولین باریه که در تاریخ ایالات متحده یک زن رنگین پوست نامزدی حزب دموکرات رو بر عهده میگیره و در انتخابات شرکت میکنه. این خودش چالش‌های بسیاری رو به همراه داشته. همونطور که میدونیم فایل صوتی از خانم هریس در گفتگو با فرماندار میشیگان روز گذشته منتشر شده که اون حتی نگران اینه که در این روزهای پایانی رای دهندگان مرد حاضر نشن که به او که یک زن رنگین پوست هست رای بدن. و خب خودت هم میدونی که خب در جریان مقابل یعنی حزب جمهوری خواه مسئله مهاجران مسئله مهمی هست که بسیار پررنگ هست و خب مادر و پدر خانم هریس هم هر دو از مهاجرانی هستند که به ایالات متحده مهاجرت کردند و بعداً شهروندی ایالات متحده رو داشتن.
پروانه بذاریم یه مقداری هم از ایرانی ها بشنویم. ایرانی ها الان در چه حال و هوایی هستن توی این انتخابات؟ به هر حال این انتخابات انتخابات خاصی میتونه باشه برای ایرانی ها.
درسته محمد. خب اون چیزی که من در دوره‌های قبل شاهدش بودم، انتخاباتی که خانم هیلاری کلینتون بود و دونالد ترامپ، من شاهد این بودم که بسیاری از ایرانی‌ها طبق اون سنتی که وجود داره طرفدار حزب دموکرات بودن و در اون دوره به خانم هیلاری کلینتون رأی دادن. در این دوره با توجه به شرایط منطقه‌ای، با توجه به جنبش‌های مختلفی که در طی این سال‌ها در ایران اتفاق افتاده و روی کردی که حزب دموکرات نسبت به جنبش‌های ایرانی داشته، من شاهد اون هستم که بسیاری از ایرانی‌هایی که حتی به هیلاری کلینتون و بایدن رأی داده بودن در این دوره تصمیم گرفتن رأی خودشون رو به دونالد ترامپ بدن. شاهد خب دو دستگی های بسیاری هستیم. من تمام ایالت ها رو نمیدونم، منطقه خودمون رو دارم نمیدونم صحبت میکنم که اکثرا دموکرات بوده، ولی در ایرانی ها من شاهد این تغییر
واشنگتن
هستم. بله، در واشنگتن، مریلند و ویرجینیا من شاهد این مسئله هستم که بیشتر ایرانی هایی که در این ایالت ها هستن دنبال این هستن که به دونالد ترامپ رأی بدن. اونها معتقد هستن که دونالد ترامپ در دوره‌ای که ریاست جمهوری رو بر عهده داشت، آتش جنگ‌های خاورمیانه رو خوابوند و امید دارن که شاید با اومدن دونالد ترامپ آتش جنگ‌هایی که الان ما شاهدش هستیم در منطقه خوابیده بشه و بر این باور هستن که دونالد ترامپ میتونه به تغییر وضعیت در حکومت ایران کمک کنه و معتقد هستن که میتونه تغییر رژیم رو به دنبال داشته باشه. اما خود دونالد ترامپ در گفتگویی که همین 17 اکتبر داشت با یک بلاگر آمریکایی ایرانی گفت که من نمیتونم چنین کاری بکنم و حتی ما در داخل کشور خودمون هم مشکلات بسیاری داریم و اینکه من بخوام بیام و حکومت رو در ایران عوض کنم در اختیار من نیست و در توان من نیست. ولی بسیاری معتقد هستن در اینجا که دونالد ترامپ میتونه به تغییر رژیم در ایران کمک کنه.
این اعتقاد گروهیه که به هر حال از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان حمایت میکنن. پروانه وحیدمنش، سپاس از تو که از واشنگتن با ما همراه بودید. بنیامین صدر در استودیو در کنار من حضور داره. بنیامین، از تو بشنویم واکنش هایی که میشه گفت مخاطبان رادیو فردا داشتن و به طور کل واکنش هایی که در شبکه های اجتماعی بوده به انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا. سلام به تو، سلام به شنوندگان پاراگراف اول. خب همونطوری که پروانه گفت و در واقع به نوعی شاید بتونیم بگیم برعکس آن چیزی که فضای انتخاباتی در آمریکا هست، اونطوری که پروانه گفت که فضا اونقدر گرمیست بین آمریکایی ها، اما این طرف در بین ایرانی ها و در شبکه های اجتماعی اتفاقا برعکسه و فضا خیلی گرمه، به این شکل که خب خیلی از ایرانی ها باز پروانه اشاره کرد که به نوعی امیدوارن که تغییر فضا در خاورمیانه و مشخصا ایران با آمدن دونالد ترامپ اتفاق بیفته و معتقدن که این نیمه کارمون در دوره اول ریاست جمهوریشون، چونشون 4 سال بیشتر رئیس جمهور نبود، و معتقدن که نمیتونن با وجود سیاست های فعلی اتفاق جدیدی رو در خاورمیانه و در ایران شاهدش باشن. اما یک اتفاقی که دیروز افتاد و کمتر اتفاق میفته اینه که خیلی از هنرمندای ما یا چهرهای سرشناس و شناخته شده معمولا بیان نمیکنن علایق سیاسی خودشون رو، به ویژه در مورد انتخابات آمریکا یا انتخابات هایی که در اروپا برگزار میشه. اما شاهکار بینش پژوه، یکی از هنرمندای ایرانی که ساکن آمریکا هم هست سالهاست، دیروز در اینستاگرام خودش متنی رو منتشر کرد به همراه یک عکسی که خیلی بحث برانگیز شد و به نوعی جالب بود. آقای بینش پژوه عکسی رو کنار خانم کاملا هریس منتشر کرد و نوشت که چند روز پیش افتخار دیدار معاون رئیس جمهوری فعلی آمریکا خانم کاملا هریس رو از نزدیک داشتم. از دیدار ایشون البته که خوشبخت شدم. این چیزی هست که آقای بینش پژوه نوشته. اما نوشته که ولی هنوز قاطعانه به دونالد ترامپ رأی میدم، نه برای خودم که به خاطر وطنم، به خاطر مردم کشورم و به خاطر ایران عزیزم. چیزی که خیلی بحث برانگیز شد در شبکه های اجتماعی و فقط در اینستاگرام نبود، خیلی از ایرانی ها و فارسی زبان های توییتر هم در واقع
حالا
این
به اونها میرسیم. ولی چون اسم شاهکار بینش پژوه خواننده و ترانه سرای مقیم آمریکا به میون اومد، با این موزیک بریم به استقبالش.
شاهکاراتو مزن، حرف حقیقت به تو چه، میکشند از چپ و از راست به میخت به تو چه، شرکم گو مگر از جان خودت سیر شدی، که کنی پای فراتر ز کلیمت به تو چه. شاهکاراتو خودت غرق گناهی به تو چه، تو خودت پیش خدا روی سیاهی به تو چه، دیگران را تو رها کن، تو برو خود را باش، تو خودت قعر جهنم، ته شاهی به تو چه.
برای قسمتی از یکی از کارهای شاهکار بینش پژوه رو با هم شنیدیم. آقای بینش پژوه بهتون سلام میکنم، در لس آنجلس اگر اشتباه نگفته باشم مکانی که هستید رو، و بپردازیم به این که شما شاید جز نادر افرادی هستید که واکنش نشون دادید به انتخابات در میان هنرمندان، انتخابات آمریکا، و مشخص نیست به هر حال شما قراره که برین سمت خانم هریس، چون میگین خانم هریس میتونه برای من منافعی داشته باشه ولی آقای ترامپ منافعی داره برای مردم ایران. منظورتون دقیقا چیه؟
سلام عرض میکنم حضور شما. ابتدا عرض بکنم من سان فرانسیسکو زندگی میکنم، نه لس آنجلس. و در ارتباط با سوال شما، من یادم نمیاد گفته باشم خانم هریس منافعی برای ایران یا کشور دیگری داره. نمیدونم که شما کجا این رو خوندید، ولی قطعا نوشتم که به دونالد ترامپ رای خواهم داد قاطعانه به خاطر کشورم، و 100% مطمئنم انتخاب بهتری هست.
خب چرا فکر میکنید که دونالد ترامپ میتونه انتخاب بهتری برای ایران باشه؟
آقای ترامپ امتحانش رو پس داده. در دوره چهار ساله زمامداری خلعیت کرده بود از ایران، به خصوص به لحاظ اقتصادی از جمهوری اسلامی ایران. و من فکر میکنم دموکرات ها هم در واقع امتحانشون رو پس دادن در دوره چهار ساله بایدن خوابالود. بنابراین موضوع خیلی روشنه، نه به مناظره احتیاج، لااقل از منظر من ایرانی. من عنوان ایرانی آمریکایی به رئیس جمهور رأی میدم که برای هر دو کشور خوب باشه.
ولی خب در دوره چهار ساله آقای ترامپ هم، آقای بینش پژوه، اینطور که شما میگید که خلعیت کرده بود، به هر حال جمهوری اسلامی داشت فعالیت‌هاشو ادامه میداد، اون فعالیت‌هایی که به هر حال آقای ترامپ به دنبال این بود که اونها رو محدود کنه. بیشتر به نظر می‌رسید که اون تحریم‌هایی که صورت گرفت فشارش متوجه جامعه ایرانی شده بود.
اول من این سه خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما داریم راجع به رئیس جمهور آمریکا صحبت می‌کنیم. ایشون رئیس جمهور آمریکاست و حافظ منافع آمریکاست. من به عنوان یک ایرانی انتخاب میکنم کدوم یکی از رؤسای جمهور آمریکا منفعت بیشتری برای کشورم ایران داره. ما جایی که من تو کامنت ها هم خوندم، جایی که در واقع اشتباه میکنیم همینجاست. فکر میکنیم که یه رئیس جمهوری در یه کشور دیگه قرار بیاد سر کار و بشه رئیس جمهور ایران، یا به عنوان یک ایرانی برای ایران بجنگه. اینطوری نیست. شما از بین بد و یکمی بهتر رو انتخاب میکنید.
یعنی شما آقای ترامپ رو یکمی بهتر این ماجرا میدونید؟
ببینید بیرو در بایستی، آقای ترامپ سیاستمدار نیست، یک تاجر موفقه. تردید نکنید که اگر جمهوری اسلامی نرمش به خرج بده و باج بده، به تعبیر دیگری، آقای ترامپ وارد معامله میشه. به همون دلیلی که عرض کردم، به دلیل این که ایشون حافظ منافع آمریکاست. ولی دموکرات ها اصلا لازم نیست که کسی نرمشی به خرج بده. یا عرض میکنم طی چهار سال اخیر شما دیدید کی توی یه هواپیما، رقمش رو درست یادم نیست، فکر میکنم فقط توی مرحله 60 میلیون کش رفت ایران، یا شاید 600 میلیون دلار. شما تو کدوم برهه، تو کدوم دوره دیدید که به کشور ایران کش بفرستن که دو روز بعد یه مقداری از اون پول نقد سوار هواپیمای دیگری شد و رفت رسید دست حماس و نارنجک شد بر سر اسرائیلی ها؟
ولی خب یک چیزی هم باید در نظر گرفت دیگه، چون شما میگید که به هر حال میخواهید که برای ایران یک اتفاقی بیفته، این معامله ای که میگید اصولا فکر میکنید که معامله ای است که میتونه به نفع ایرانی ها تموم بشه با وجود دونالد ترامپ، موازی که دونالد ترامپ گرفته چه در دوران تبلیغات انتخاباتی خودش چه در دورانی که رئیس جمهور آمریکا بود؟
با توجه به درجه بلاهت، سفاهت و حماقت زمامداران ایران، من فکر نمی کنم اونها اونقدر باهوش باشن که اصلا وارد معامله با دونالد ترامپ بشن. اونها در باطلاق گیر کردن، دست و پا خواهند زد، فروتر خواهند رفت و خواهند مرد.
با این حساب شما اون چیزی که یعنی به نظر من میرسه اینه که انتخاب قلبیتون دونالد ترامپ نیست، اینطور به نظر میرسه، یعنی انتخابیه که از روی اون چیزی که فکر میکنید میتونه برای ایران به ارمغان بیاره دارید به دونالد ترامپ رأی میدین، درسته؟
به عنوان یه شهروند ایرانی آمریکایی که پاسپورت آمریکایی داره و قرار رأی بده، ما هممون 300 میلیون آدم توی این مملکت زندگی میکنه، دو تا گزینه داریم: خانم هریس، آقای ترامپ. یعنی 22 تا نداریم.
متوجهم، ولی منظورم اینه که انتخاب شما، یعنی اگر میخواستید در یک شرایط دیگه ای رأی بدیم باز هم به دونالد ترامپ رأی میدادیم با توجه به مواضع سیاسی دونالد ترامپ؟
ببینید، من دوباره سوال میکنم، ما مگه چند تا کاندیدا داریم؟ از بین این دو کاندیدا به ترامپ رأی میدادم و خواهم داد بی تردید.
خب بی تردید پس انتخاب شما دونالد ترامپ با توجه به همه مواضعی که در این مدت گرفته، که برخی از اونها به هر حال بحث برانگیز بوده، ویژه در مورد مهاجران و مسائل دیگه‌ای که متوجه شده و حتی در بین افرادی که باهاش کار می‌کردن بهش انتقاد کردن بر سر اون مواضعی که داشته.
آقای ترامپ آدم کاملی نیست، هممون می‌دونیم. سابقه درخشانی هم به لحاظ بشردوستی نداره، هممون میدونیم. یه کمی هم شاید زنستیزه، هممون میدونیم. سیاستاش در ارتباط با سقط جنین ابلهانه است، هممون میدونیم. ولی من حیث المجموع امتیاز ایشون در برابر خانم هریس خیلی بیشتره در ارتباط با منافعی که میتونه برای کشور ایران داشته باشه.
به هر حال سپاسگزارم. شاهکار بینش‌پژوه، هنرمند ساکن سان فرانسیسکو تحصیل کردم. من فکر کردم شما در لس آنجلس هستید ولی ساکن سان فرانسیسکو، که با پاراگراف اول همراه بودید و وقت گذاشتین و به این برنامه اومدید.
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربون شما. ما هم همچنین.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
0042-02-1112-24-84 شماره تماس با برنامه پاراگراف اول و شما همچنان شنونده این برنامه هستید. تا لحظات دیگه به سراغ مهمانان این برنامه میریم تا بحث رو بیشتر با اونها ادامه بدیم و وارد جزئیاتی بشیم درباره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و کامالا هریس. یک بار دیگه من برگردم به بنیامین صدر. بنیامین، در میان نظراتی که مخاطبان رادیو برای ما فرستادن تا مهمانان برنامه به ما بپیوندن، میخوای بیشتر توضیح بده که چه مسائلی رو مطرح کردن؟
درسته محمد. خب خیلی از کاربرها و خیلی از مخاطبان رادیو فردا با آقای بینش پژوه در واقع شبیه ایشون فکر میکنن و همراه هستن از این نظر. در خود اینستاگرام رادیو فردا پیغام هایی که ما داشتیم، خیلی ها اشاره کردن به این که ما باید انتخاب رئیس جمهوری در آمریکا رو با توجه به منافع ایران بسنجیم. این کسانی که این گونه سخن گفتن خب قطعا ایرانی آمریکایی ها هستند و ایرانی های داخل ایران هستند که به نوعی فکر میکنن تغییر فضا با اومدن دونالد ترامپ بهتر میشه. مثلا راشین اشاره کرده که 100% ترامپ گزینه بهتری است در مقابل خانم هریس، نه فقط برای ما ایرانی ها که حتی برای خود آمریکا. این راشین که خودش ساکن آمریکا هست نوشته که دموکرات ها عموما با چهره های خندان میان و ادبیات و سخنرانی های عالی برای اینکه در واقع ذهن مردم رو درگیر خودشون بکنن، اما این جمهوری خواها هستن که به تغییر کمک میکنن و میتونن مفید باشن. کاربر دیگری هم باز همین گونه فکر کرده و گفته که به هر حال آمدن ترامپ درسته که خیلی ایدئال نیست، همونطوری که آقای بینش پژوه هم گفتن در بخش قبلی، اما مسئله این هستش که ما با چه چیزی به هدف نزدیکتر میشیم. این رو کسی به نام حکیمی از ایران برامون فرستاده و در اینستاگرام رادیو فردا هست. ایشون نوشته که همه به فکر منافعشون هستن قطعاً، چه دموکرات ها و چه جمهوری خواها، اما چیزی که هستش ما مردم باید بدونیم که چه چیزی برامون بهتره و خودمون بریم و امیدوار باشیم و سعی کنیم با تکیه به خودمون درستش بکنیم. حالا اگر کسی با ما همراه شد یا با ما نزدیکتر بود که چه بهتر. کاربر دیگری هم به نام فرشته برای ما نوشته که هیچ کدام برای من فرقی نمی کنن، ما 46 سال از موقعی که جمهوری اسلامی اومده با این حرف ها سر کاریم. البته اونا کارشون درسته چون هر دوی اینها به فکر کشور و مردم خودشون هستن. این هم یک نگاهی است که خیلی از ایرانی ها راجبش نوشتن و در واقع معتقد هستن که تفاوتی نمی کنه که در آمریکا چه اتفاقی می افته.
نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم، اما در ادامه همراه خواهیم شد با مهمانان این برنامه. یک رفت و برگشت رادیویی داریم و برمیگردیم تا مهمانان رو معرفی کنم و برنامه رو ادامه بدیم.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
خوشحالیم که پاراگراف اول رو انتخاب کردید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرامه که میتونید شمارتون رو بگذارید و ما با شما تماس میگیریم و شما رو دعوت میکنیم به استودیوی برنامه، و همچنین 00420221122484 هم شماره ای هست که باز میتونید شمارتون رو برای ما بگذارید و ما با شما تماس میگیریم و شما رو به برنامه دعوت میکنیم. در ادامه این برنامه همراه خواهیم شد با کوروش همایونپور، عضو ارشد دانشگاه جورج واشنگتن و فعال حزب دموکرات که در آمریکا هستند، و نیما کیوانی، عضو حزب ایران نوین و مدرس دانشگاه نیو همشایر. من سلام میکنم به آقای همایونپور، ممنون که با ما هستید. آقای کیوانی هم تا لحظات دیگر به ما خواهند پیوست. آقای همایونپور، وضعیت انتخابات به گونه ای که در بین جامعه ایرانی ما شاهد یک دو قطبی هستیم. به هر حال شما طرف حزب دموکرات ایستادید. سوال اساسی اینه که چرا کامالا هریس؟ آقای همایونپور
بله
بفرمایید.
ببخشید سوالتون رو نفهمیدم.
سوال من این بود که دو قطبی که شکل گرفته در ارتباط با جامعه ایران یا جامعه ایرانیان حتی آمریکا در ارتباط با کامالا هریس یا دونالد ترامپ، به هر حال شما فعال حزب دموکرات هستید، سوال اینه که چرا کامالا هریس؟
بله، با تشکر و سلام به شنوندگانتون. ببینید، این یه مسئله ای که حزب دموکرات بیشتر به نفع جامعه آمریکا و سیاست بین المللیه یا حزب جمهوری خواه؟ از نظر من این خیلی روشنه که این حزب دموکراته، و برای این خانم هریس هم به عنوان فعال حزب و یه کسی که حتی به مقام معاونت ریاست جمهوری هم رسیده بهترین کاندیداست در این انتخابات اخیر، در این انتخابات هفته آینده. ایشون کاری که خواهد کرد اینه که تمام اتحادیه‌هایی که آمریکا در اون شرکت میکنه اینا رو تقویت میکنه، به کشورهای دوست و همپیمان آمریکا کمک خواهد کرد، و در سیاست بین المللی، البته با یه استثنا که مسئله اسرائیل و فلسطینه که اونو حالا بعد میتونیم جدا بحثشو بکنیم، از هر نوع جنگ و درگیری سعی میکنه جلوگیری بکنه.
خب آقای همایونپور، اساسا اینه که برای ایران چه خواهد کرد خانم هریس؟ خب اینها رو که گفتید، برای ایران چه اتفاقی میفته؟
برای در مورد خواست ایران، ببینید، ما مذاکرات و توافقنامه هایی که بین ایران و آمریکا در عرض 20 سال اخیر انجام شده همش زیر نظر حزب دموکرات و رؤسای جمهوری دموکرات بوده، به خصوص برنامه برجام که یه برنامه خیلی مهمی بود و بعدش هم حتی این تمایل وجود داشت در دولت آقای بایدن که این مذاکرات ادامه پیدا کنه. بنابراین خانم هریس اگه رئیس جمهور بشه به نظر من این برنامه رو ادامه میده.
خب آقای همایون پور یک سوالی، اظهارات خانم هریس اخیراً نشون میده که خب این شکلی که ایشون برخورد کرده با ایران شاید اصلا مسائل در مرتبط با ایران رو به سمت دیگه ای ببره. یک بخشی از صحبتشون رو گوش بدیم و بعد شما ادامه بدید در ارتباط با این صحبت خانم هریس.
Which foreign country do you consider to be our greatest adversary?
I think there's an obvious one in mind, which is Iran. Iran has American blood on their hands.
خب ببینید در مورد ایران مشخصا میبینید که خانم هریس ایران رو یه جوری دشمن ایالات متحده آمریکا میدونه.
درسته. ببینید این بیشتر به نظر من جنبه مبارزه انتخاباتی و تبلیغات انتخاباتی تا سیاستی که ایشون عملا دنبال خواهد کرد. الان در این شرایط و در این اوضاع این خیلی ساده است که اینو این حرفو بزنن. همونطور اگه یادتون باشه خیلی سال پیش خانم هیلری کلینتون هم یه چیزی راجع به این مسائل گفت در همین زمینه. اینا به نظر من بیشتر مال جنبه‌های تبلیغاتی مبارزه انتخاباتیه، چون واقعا میگم کی چند سال با ایران مذاکره کرد تا موافقت نامه برجام امضا شد؟ آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور دموکرات آمریکا. آقای ترامپ حرف زیاد میزنه راجع به اینی که من جنگ دوست ندارم یا من جلوی جنگ ها رو خواهم گرفت، ولی عملا ایشون هم در مورد اسرائیل و غزه ببینین چی گفتن. گفتن اسرائیل بره هر کاری دلش میخواد اونجا بکنه، در حالی که حداقل حتی اقلا برای حفظ ظاهر هم که شده دولت بایدن داره سعی میکنه یه مقداری جلوی اسرائیل رو بگیره.
خب بذارید آقای کیوانی که با ما هستن، چون از به هر حال حزب ایران نوین هستن و نزدیکن به، یعنی از نقطه نظر فکری نزدیک هستن به آقای ترامپ یا از آقای ترامپ حمایت میکنن، ایشون برای ما بگن که آقای کیوانی شما چرا فکر میکنید که آقای ترامپ میتونه نسخه بهتری برای جامعه ایران باشه یا حداقل برای ایران نسخه بهتری باشه؟
من عرض درود ادب احترام دارم خدمت شما مهمان عزیز برنامه‌تون. موارد متعددی میتونه بیان بشه. آقای جناب همایون پور از سیاست آمریکا شروع کردن. من فکر میکنم تو همون سیاست آمریکا هم ترامپ دست بالاتری داره، اما از مسئله مثلا میگم سیاست همون ویزاهاش، مثلا مسئله مالیات، مسئله تورم، مسئله اقتصاد، اگر از اونام بگذریم برسم به پرسش شما، من فکر میکنم در مورد ایران مسئله‌ای که وجود داره این هستش که ما چطور میتونیم برگردیم به سیاست‌های دولت اول ترامپ، دیگه اتفاقا خودش میتونه برگرده سیاست‌های اصلیش مثل فشار حداکثری، سیاستی که دست رژیم رو بسته بود. چون ببینید اون سیاست مثل فشار حداکثری، اون بخش مالی فشار هنگفت مالی که روی بدنه رژیم آورده بود در داخل ایران، باعث میشد حتی دست رژیم برای تأمین مالی نیروهای پراکسی هم کمتر و کمتر بشه، نیروهای نیابتیش. برای همین ما به این وضع بحران مزخرفی که الان خاورمیانه دچار شده نمی‌رسیدیم. جدای از این مسئله، چون می‌دونید همه اینا به هم مربوط میشه، یعنی ایران، خاورمیانه، آمریکا به هر ترتیبی به هم مرتبطن، ولی ایران مختصرا اگر بخوام در مورد داخل کشور صحبت بکنیم، مسئله ما، پوزیشن ما همون پوزیشنی هستش که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی مطرح میکنن و ایده اصلی ما ایده فشار روی حکومت و حمایت حداکثری از مردم برای پیشبرد پروسه براندازی رژیم.
آقای کیوانی، این ایده‌ای که شما میگید 4 سال آقای ترامپ بود، این ایده به نظر شما جواب گرفت؟ یعنی جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شد به نظر شما؟
جمهوری اسلامی از منظر مالی به وضوح تمام آمارها و داده هایی رو نشون میده.
ولی اون چیزی که مشخصه، من الان میخوام اتفاقا صدای آقای عباس ملکی رو اجازه بدیم با هم بشنویم که یکی از دیپلمات های ایرانی هستن و ایشون درباره تحریم هایی که اتفاقا اخیراً شده ایران نکته ای رو گفتن که بانک مرکزی در اصل این رو منتشر کرده. با همین صدا رو بشنویم و بعد برگردیم به شما.
تحریم ها خیلی گزنده است. مثلا تحریم هایی که روسیه شده تعدادش بیشتر از ماست، ولی گزندگی یا هوشمندیش به اندازه ما نیست. روسا الان نفتشون رو میفروشن، گازشون رو میفروشن. ما حتی در مورد پتروشیم دوچار مشکل شدیم. الان پتروشیمی ایران هم تحریم شده، این آخری همین چند روز پیش.
این صحبت آقای ملکیه. بعد نگاه کنید، پس این نشون میده که دموکرات‌ها به شدت تحریم‌های گزنده‌ای رو به گفته آقای ملکی متوجه ایران کردن. ولی خب در دوره آقای ترامپ هم صحبت از این مسئله بسیار میشد، اما تأثیری در سیاست‌های جمهوری اسلامی نگذاشت و بلکه به نظر ناظران سیاسی شرایط رو امنیتی‌تر کرد برای ایرانی‌هایی که داخل ایران هستن.
خب ببینید، اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینجا اینه که بله، چیزی که میگن درسته، وضعیت تحریمی همچنان وجود داره، سیاست تحریمی وجود داره، اما این افکت نیست، افکتیو نیست، در عمل اجرا نمیشه. ببینید روی کاغذ وجود داره در دولت بایدن. چیزی که ما داریم میبینیم اینه، به دلیل درگیری هایی که دولت، یعنی بایدن و هریس ادمنستریشن، دولت بایدن هریس در اون پروسه بازگشت به برجام داشتن، اون ارتباطی که میخواستن حفظ کنن، اون ارتباط عملا باعث میشد که در موارد مختلف هم پول دادن به رژیم یا پولش رو آزاد کردن، وجوهاتش رو، هم اینکه عملا شل کردن تحریم رو. خب ببینید، شل کردن تا الان شما میتونی نفت ایران رو الان مقایسه بکنی با 4 سال پیش 5 سال پیش فروش نفت ایران، عملا یک چیز عجیبه. ببین مثلا چیزی
ولی خود مقامات که اینو نمیگن دیگه آقای کیوانی، الان خود مقامات که چیز دیگه ای دارن میگن.
نه، شما عدد خود عدد واقعی فروش نفت ایران رو نگاه کنین الان 6 سال پیش.
بله بفرمایید آقای همایون پور، اگر نکته‌ای دارید در این خصوص.
آقای زرقانی اگه میشه من اینجا یه نکته رو اضافه
حتما
کنم.
حتما بفرمایید.
بله ببینین، این یه مقدار بحث سوریه که بگیم این رئیس جمهور آمریکا حزب دموکرات بیشتر به ایران صدمه میزنه یا حزب جمهوری خواه، کدومشون سختیه ترن در مورد ایران و غیره. در عمل شما اگه برگردید نگاه کنین، چه حزب جمهوری خواه و چه حزب دموکرات، اینا از درگیری مستقیم با ایران اجتناب کردن، همونطوری که ایران هم از درگیری مستقیم نظام به خصوص نظامی با آمریکا اجتناب میکنه. و این نمونه خوبش همین نمونه های بعد از ترور جنرال قاسم سلیمانی بود، بعد از اون موشک هایی که ایران به پایگاه آمریکا در عراق زد، و بعد این موشک پرونی چند ماه اخیر بین ایران و اسرائیل. این در عمل هیچ کدوم از این کشورها نمیخوان درگیری مستقیم نظامی پیدا کنن، بنابراین خیلی هم نباید روی این مسئله اهمیت بذاشت که بله اگه ترامپ میاد فوری میاد میزنه رژیم ایران رو قلقم میکنه. من میدونم یه سری از هموطنان ما این امیدها رو دارن یا به این فکر هستن، ولی من بهشون قول میدم که اگر آقای ترامپ انتخاب بشه این کار نخواهد کرد. یعنی در مورد سیاست خارجی آمریکا همیشه یک نوع تداومی وجود داشته، بلد، چه در سطح جهانی و علل خصوص در مورد ایران.
اجازه بدید پس آقای کیوانی یک نکته رو مثل این که میخوان در مورد صحبت‌های شما بگن. آقای کیوانی بفرمایید.
بله بله، یک نکته کوتاه در تایید حرف‌های جناب مهمپور می‌خواستم بگم. این که گفتن اجتناب از درگیری مستقیم رو، من به یه عبارت دیگر بهتر شاید دوری از سیاست تغییر رژیم در ایران نامگذاری میکنم یا بازخوانی میکنم. این کاملا درسته. نه حزب دموکرات نه حزب جمهوری خواه به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. این یک ایده. اگر قرار باشه به این شکل به این فرم فروخته بشه، این رویا فروشی است. همچین چیزی مطلقا صحیح نیست.
پس هدف ایرانیان برای فشار. ترامپ چیه پس آقای کیوانی اگر
فشار.
نیست؟
بله، اینجا اون اونجاییه که فشار بر تمامیت و هیمنه رژیم در ایران هست. یعنی این دو نوع، شما دو گونه تفاوت هم اپروچ دارین، هم راهبرد دارین، هم روش دارین، هم کلام دارین، هم حتی رتوریک دارین. کشتن حالا جنرال قاسم سلیمانی، من میگم تروریست قاسم سلیمانی، کشتن و حذف اون تروریست یک پیام بسیار قوی به حکومت در داخل ایران داد و در ادامه اون روند اگر بخواید نگاه بکنید میبینید، یعنی اصلا همه مجموع ویژگی ها حاکی از این بود که تغییر، یعنی ادامه دولت ترامپ میتونه ضربات سنگین تری رو از ضربه، میدونین فشار، به مفهوم فشار ما متوجه بشین، فشار بیشتری بر رژیم یا فشار کمتری بر رژیم.
ولی خب شما دقت بکنید در مورد برجام، مثلا خروج آقای ترامپ از برجام این فرصت رو داد که تصمیمات بسیار رادیکالتر و تندتری از جانب تهران گرفته بشه در ارتباط با برنامه هسته‌ایش، در صورتی که این برنامه هسته‌ای در دوره برجام داشت کنترل میشد و زیر نظارت نهادهای بین المللی بود.
خب مورد بعدی هم که اینجا پیش میاد اینه که واقعیتش، حالا سیاست برجام یه موارد متعددی داره، چون اگر کلش رو نگاه بکنیم باید در نظر بگیرین ترامپ از برجام خارج شد به منظور توافق بزرگتری که اون توافق بزرگتر دیگه به زمان نرسید، عملا دیگه به دولت دوم نرسید و ناکام بود.
پس شما یعنی آقای ترامپ رو، من فکر میکنم که حالا شما و دوستانی که مثلا ترامپ برای ایران رو دارن هدایت میکنم، بیشتر آقای ترامپ رو بیش از این که مثلا یک سیاست مدار بدونید، ترامپ رو یک فردی میدونید که اهل معامله است، یعنی میتونه یک معامله رو جلو ببره.
موافقم، این برداشت رو موافقم و تا حد زیادی. ترامپ باهوش، دو ویژگی داره ترامپ که متمایزش میکنه از بقیه و از این دوتا ویژگی شباهت زیادی من نخست وزیر کنونی اسرائیل هم داره، هم باهوشه هم غیر قابل پیش بینی و این دو ویژگیه که
هم در جایی هم از دیکتاتورا هم حمایت کرده و تعریف کرده دیگه. نیدم میگه دیگه مثلا میتونی برای بفرمی
اگه در مورد برجام من یه نکته رو بگم. برجام یه موافقت نامه‌ای بود که در حقیقت بیشتر به نفع آمریکا بود، به این معنا که برای 15 سال تمام راه‌های دسترسی ایران به سلاح‌های اتمی رو بست و ما همطور که می‌دونیم شما می‌تونید از طریق اورانیوم به بمب اتم دست یابین یا از طریق پلوتونیوم، از طریق شکستن اتم یا از طریق ترکیب اتم، تمام این راه ها رو برجام بست. تقریبا 98% تمام اورانیوم غنی شده ایران رو از بین برد، یعنی از ایران خارج کردن. تعداد سانتریفیوژا 2/3 کم شد، یه راکتور اتمی رو بتون ریختن. بنابراین تمام راه های دسترسی ایران به سلاح اتمی قطع شده بود برای 15 سال. اون وقت آقای ترامپ چیکار کرد؟ وقتی اومد یک جانبه و همینطوری بدون هیچی اومد این قرارداد رو لغو کرد. دوستمون میفرمایند که این به خاطر این بود که بعد یه توافق بزرگتر، اگه کسی میخواد توافق بزرگتر و بهتری انجام بده نمیاد توافق موجود رو یک جانبه لغو کنه، بر اساس اون ادامه میده و رو اون میسازه و میره بالا. برای این نکته برجام اتفاقا به نظر من خیلی مهمه و سیاست آقای ترامپ که این دست ایران رو باز کرد. این الان ایران دستش کاملا بازه در مورد غنی کردن اورانیوم، در مورد پیشرفت در راه رسیدن به سلاح اتمی و غیره. و این اتفاقا نشون میده که آقای ترامپ هم داره که دوستمون گفتن میگن غیر قابل پیش بینیه، برای آدمایی که یه کمی هم مخبتن اونا هم غیر قابل پیش بینی.
خب همین اتفاقا غیر قابل پیش بینی بودنش، ضمناً یه اشاره‌ای هم آقای کیوانی داشتن به داستان کشته شدن قاسم سلیمانی، که اون کشته شدن هم آقای کیوانی اگه خاطرتون باشه بیم این رو داشت می آورد با خودش و هراسی رو آورده بود از رویاروی مستقیم ایران و آمریکا، یعنی میتونست شاید در جایی اگر کنترل نمیشد منجر بشه به یک درگیری در منطقه.
والا به نظرم جمهوری اسلامی دیگه اثبات کرده که میگن پهلوان پنبه است دیگه، حرف و بلاف و این هاست. خب این که خب بله همیشه چیزهایی که میکنه به حرفایی که میزنه، میگه ما آشناییم با این روند جمهوری اسلامی و دیدیم که عملا کاری نکرد. اون ما در حقیقت شاهد سه تا افتضاح بودیم در صحنه بین المللی و صحنه نظامی، که اون ماجرایی بود که بین الاسد اتفاق افتاد و این دوتا حمله آخری که به اسرائیل کرد، عملا موشکایی که خب دیگه همه دیگه متوجه شدن، آخریش که دیگه یه دونه فلسطینی بدبخت رو عملا کشته. یعنی اصلا یک سطح کمیکیه و اصلا کمدیه بیشتر از اون که بخواد به واکنش برسه، اصلا در حد واکنش نیست. این کشور هم من فکر نمی‌کنم حتی جمهوری اسلامی ایران در توان، حتی در دیسکورس و در گفتمان هم توان مقابله با حتی اسرائیل رو نداره در حال حاضر. حالا تکنولوژیش بماند، دانشش بماند، موارد دیگرش بماند، آمریکا که اصلا بذارید کنار، اصلا اون که اصلا غیر قابل مقایسه است.
ممنون شما آقای کیوانی. من یک بار دیگه برگردم به همکارم بنیامین صدر. تعدادی از پیام‌های مخاطبای رادیو فردا رو آماده کرده بنیامین که برای ما بازگو کنه. قبل از اینم که حالا با بنیامین همراه بشیم، من بگم که شما میتونید شماره تماس خودتون رو برای ما به @فرداگرام ارسال کنید اگر مایل بودید که تو این بحث شرکت کنید و نظرتون رو در میون بگذارید، و ضمناً میتونید اگر که دوست داشتید با شماره مستقیم استودیوی پاراگراف اول تماس بگیرید، 00420221122484 که شماره ای که همکنون میتونید به استودیو وصل بشید و شماره خودتون رو باز برای ما بگذارید، ما با شما تماس میگیریم. واتساپ رادیو فردا هم هست 00420725970300. و بنیامین، بله که همونطوری که شهرام هم الان اشاره کرد، میتونن در اونجا هم شماره تماسشون رو بگذارن تا باهاشون تماس بگیریم. بنیامین از تو بشنویم.
محمد، خب خیلی از کاربرها و همونطوری که در بخش اول هم گفتم اشاره کردن به این موضوع که اساساً این خود مردم ایران هستند که باید تغییر رو رقم بزنن و از درون ایران هر تغییری کلید میخوره، البته با حمایت خارجی. این چیزی است که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن. اما یک دسته از کاربرها اشاره کردن به این موضوع تاریخی جمهوری خواه دموکرات برای ایران و اشاره کردن که مبدأ اون بهمن 57 و کمی پیش از اون هست، در واقع از زمان خروج پادشاه پیشین ایران از کشور و که منتهی شد به انقلاب اسلامی در بهمن 57، و نوشتن که جمهوری خواه‌ها همیشه به تعبیر این دست از کاربرا که کوروش هم یکی از اونهاست و این پست رو نوشته که جمهوری خواه‌ها همیشه برای ما بهتر بودن و برعکس دموکرات‌ها همیشه به ضرر مردم ایران کار کردن. او گفته که کوروش نوشته در حساب کاربری رادیو فردا در اینستاگرام که دموکرات ها بودن که همین به تعبیر او آخوندها رو روی کار آوردن و جمهوری خواه ها در تمام این 46 سال سعی کردن فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنن. این کاربر البته خودش مقیم آمریکا هست کوروش، و نوشته پس من به ترامپ رای میدم.
از بنیامین صدر شنیدیم. یک رفت و برگشتی داشته باشیم و باز با مهمونامون همراه بشیم و تقریبا میشه گفت که یک 18 دقیقه هم تا پایان پاراگراف اول وقت داریم.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
آقای همایون‌پور، یک نکته ای رو که الان آقای کیوانی گفتن در مورد حمله های ایران بود، به هر حال این حمله ها شاید در نوع خودش اگر بخوایم قیاس کنیم مثلا با حمله ای که میتونه ایالات متحده آمریکا انجام بده یا اسرائیل انجام بده قابل قیاس نباشه، اما از نقطه نظری هم به هر حال آسیب هایی رو وارد کرد، مثلا آسیب به برخی از افرادی که در همون پایگاه عین الاسد حضور داشتن، یا در مورد اسرائیل هم همونطوری که اشاره کردن خب یک نفر به کشته شدنش منجر شد. جدا از اون به هر حال اینطور به نظر میرسه که یک رئیس جمهور، یعنی رئیس جمهور آمریکا، میتونه به نوعی فضای خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار بده، به ویژه در ارتباط با ایران که خب میدونیم دو کشور نگاه مثبتی به همدیگه ندارن.
خب دلتون میخواد من در چه موردش صحبت کنم؟
منظورم اینه که به هر حال آیا یک رئیس جمهور آمریکا میتونه تأثیراتی رو بگذاره که این تأثیرات عواقبی داشته باشه؟ یعنی اون چیزی که آقای ترامپ انجام دادن از نظر شما اقدامی بود که باید انجام میداد ایالات متحده آمریکا؟ و اگر در مثلا آینده آقای ترامپ به ریاست جمهوری برسه، چون این اقداماتی زمینش وجود داره با توجه به صحبت‌هایی هم که آقای ترامپ کرده بود در کارزارهای انتخاباتی خودش درباره ایران؟
بدون تردید هر رئیس جمهور آمریکا میتونه اثر خیلی مهمی روی روابط بین‌المللی به طور کلی و در مورد خاورمیانه و به خصوص ایران بگذاره. این میتونه شامل این باشه که آیا مسئله اختلافات و درگیری ها رو پلگی بالا ببرن یا پله پایین تر بیارن، یه مقدار راجع به مسائلی که میتونن روش توافق کنن، مثلا مثل مسئله اتمی، اینا رو ادامه بدن یا ندن، تا چه حد دست اسرائیل رو باز بذارن در مورد حمله و برخورد با ایران. همه اینا رئیس جمهور آمریکا خیلی میتونه موثر باشه. به نظر من به طور کلی اونهایی که فکر میکنن اومدن ترامپ روی کار و به قدرت رسیدنش باعث میشه که یه دفعه رژیم ایران از هم بپاشه یا یه کاری بکنه که رژیم ایران از هم بپاشه، به نظر من اینا اشتباه میکنن و ترامپ همچین کاری نخواهد کرد. نمیدونم شما یادتونه یا نه، یه مورد بود موقعی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود، ایران به یک کشتی آمریکایی حمله کرد و آمریکا در صدد این بود که حمله متقابل بکنه. در لحظه آخر این آقای ترامپ بود که جلوی هواپیمایا رو گرفت و دستور داد که نری. بنابراین این ایشون هم علاقمند به جنگ نیست. بارها الان یکی از موارد مباهاتش در مبارزه انتخاباتی اینه که در زمان من جنگ نشد و من اگه بیام فوری همه این جنگا رو میتونم در عرض مدت کوتاهی تموم کنم. بنابراین اون قسمت به نظر من دوستان ایرانی، هموطنان ایرانی باید در نظر داشته باشن که چنین اتفاقی نخواهد.
آقای کیوانی شما چطور؟ شما اونجوری که مشخصه نظرتون اینه که تنها کاری که آقای ترامپ خواهد کرد فشار رو بیشتر خواهد کرد به حکومت، اما خب از طرف دیگه میتونیم بگیم که این فشار میتونه متوجه ایرانیان داخل ایران هم بشه که با توجه به اقتصاد شکننده‌ای که الان ایران پیدا کرده وضعیت دشواری رو دارن تجربه میکنن.
بله، اجازه بدین قبل از اون با بخشی از صحبت‌های جناب ماهم‌پور شروع کنم که اشاره کردم به تأثیر و سوال خودتون، البته تأثیر رئیس جمهور آمریکا در فضای خاورمیانه. این خیلی مسئله مهمیه. اینجا اونجاییه که نقش اسرائیل دوباره پررنگ‌تر و پررنگ‌تر میشه. مثلا یاد تغییر مکان و لوکیشن سفارت آمریکا افتادم که ترامپ انجام داد، از تل آویو منتقل کرد به اورشلیم و اون پیام عجیب و غریب مذهبی جدی که اصلا به طبقه ما هم به در آمریکا و هم در منطقه داده شد، نقش اسرائیل و اهمیت اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک آمریکا، تأثیرش و اون نقشش خیلی تأثیر داره. کلا سیاست‌های کلی ریاست جمهوری در آمریکا میتونه داشته باشه از قبل اسرائیل تأثیر خیلی مهیبی میذاره در تمام منطقه و در خاورمیانه. اشاره شد به اینکه افراد در حملات، اشاره کردیم به اینکه خب بالاخره افرادی کشته شدن در حملات ایران که نه جمهوری اسلامی. این نکته مهمیه که ما در نظر بگیریم مسئله تناسب رو، یعنی تناسب تا چه حدی بوده. اگر اسرائیل زده، اسرائیل کیو زده؟ اگر جمهوری اسلامی موشک زده، موشک یه دونه هم که نزده، 300 تا زده، تو اون 300 تا کیو زده؟ یعنی مسئله تفاوت اون شخص، اون یه رنگ، جایگاه، پوزیشن و اونه که خب عملا در اون روند در این زنجیره واکنش نگاه میکنیم، همیشه جمهوری اسلامی یک قدم عقبه، قبل تر از زنجیره که اسرائیل حرکت میکنه توش. در مورد فشار آخر، سوالی که آخر سر پرسیدین، بله، ایده‌ای که ما داریم اینه که این سیاست و سیاستی که ترامپ دنبال کرد، یعنی چون ببینید به هر حال این ما ترامپ رو ادامه دولت اولش میدونیم، یعنی قرار نیست کار معیرالعقولی بکنه، سیاست ها مشخصه، پوزیشن ها و مواضع محافظه کاری که ترامپ اعلام کرده دقیقه، مشخصه، ما دقیقا میدونیم دنبال چه چیزهایی است و چه چیز رو ادامه میده. در این مورد هم اون چیزی که واضحه اینه که ورود بازگشت ترامپ به قدرت در واشنگتن میتونه فشار اقتصادی رو بر رژیم در ایران افزایش بده. آیا این آسیب به بخش مردم که ساکن ایران هستن داره؟ بله داره، ولی ما برآوردمون اینه که وجود جمهوری اسلامی هر لحظه آسیبش و ضررش 100 برابر بیشتر از اون فشاریه که تحریم اقتصادی ترامپ میتونه،
یعنی حتی اگر که مثلا داستان بکشه به حالا درگیری نظامی یا جنگ داخلی، اینها به نظر شما نمیتونه دلیلی باشه که یه مقدار نگرانی رو ایجاد کنه؟ ضمن اینکه من الان میبینم یکی از شنونده های ما نوشته که درک میکنه که هموطنان از جمهوری اسلامی خستند، ولی چطور میشه انتظار داشت از ترامپ که در آمریکا باعث نگرانی از فاشیسم شده برای ایرانی ها دموکراسی بیاره؟ شما که به هر حال به نوعی حمایت میکنین از دونالد ترامپ، چه پاسخی داریم به شنوندگانی که این مسائل رو هم میبینن؟
واقعیتش اون فاشیستی که به کار برده شد، یا کلماتی شبیه به فاشیسم یا راست افراطی که خیلی شایع شده در این فرهنگ کنسل کردنی که در متاسفانه در چپ جهانی به شکل شایع به کار برده میشه، ما سریع یک برچسب میگیرن میچسبونن تا کنسل کنن یک نفر رو، حذف کنن، از بین ببرن، یعنی کلا خودش رو و دیسکورسش رو از بین ببرن یا حذفش کنن. ترامپ فاشیست نیست، مطلقاً ترامپ هیچ ویژگی فاشیستی نداره.
یعنی شما صحبتایی که آقای ترامپ کرده درباره مهاجرا، و حتی شما نگاه کنید که چه افرادی مثلا از آقای ترامپ دفاع کردن توی این مدت، مثلا شما بنگوی رو میبینید، بنیامین نتانیاهو رو میبینید و دیگران رو، آیا این به نظر شما نمیتونه دلیلی باشه؟ حتی نزدیکان خود آقای ترامپ هم به ایشون انتقاداتی رو داشتن.
خیلی خیلی مثال خوب زدین. نخست وزیر اسرائیل راست افراطی نیست، در کابینه و در وزارت در اتاق جنگی که بنیامین نتانیاهو عضو بشه اشخاصی وجود دارن که بنیامین نتانیاهو کاملا مادریت و چیز طبقه بندی میشه، خیلی ساده میانه رو طبقه بندی میشه در اون. اصلا این نیست داستان. نتانیاهو یک نیروی راسته، مثلا حزب گرد همایی ملی در فرانسه، خانم مارین لوپن، راسته. ما فاشیست نداریم، اون راسته، نتانیاهو راسته، ترامپ هم راسته. ترامپ ویژگی های مشخص راست داره و اصلا نمیتونه فاشیست باشه. براتون مثال ساده بزنم، مثلا شما، من خودم کسی هم که در دورانی که ترامپ از برجام خارج شد با اون ماجراهای عجیب و غریبی که با ایران به وجود اومد، همون حوالی بود که ویزا گرفتم اومدم آمریکا. یعنی این چیزی که این حرفی که من پروسش یادمه، پروسه به مراتب سریعتر بود، ویزا گرفتم برای ایرانیان به مراتب سریعتر و راحت‌تر بود تا این دوره.
شما جزء خوششانسا بودید آقای کیوانی، شما جزء خوششانسا بودید، چون بسیاری هم نتونستم بفهمین شما
این در مورد این تمایلات سیاسی آقای ترامپ، نمیخوام حالا وارد جزئیات بشم که این فاشیسته یا نیست، ولی حرفایی که ایشون زده برای یک سیاستمدار محافظه‌کار و دست راستیه، از جمله حرفایی که این اواخر زده، یکی اینی که سازمان‌های خبری و خبرنگارایی رو که حرفایی میزنن که ایشون دوست نداره، اینا رو یا باید زندانی کرد یا باید در اون سازمان رو بست و غیره. یکی اینی که باید 20 میلیون نفر به قول خودش، البته در عمل اون تعداد کمترن، مهاجرای تو گیومه غیر قانونی رو میخواد یه شبه اینا همه رو از آمریکا اخراج کنی که متدهایی که برای این کار لازمه بدون تردید فاشیستیه. حالا ممکنه خود ایشون فاشیست نباشه ولی این متدها فاشیستی خواهد بود.
کارهایی که سوال ازتون بپرسم،
جمهورخواهان گفته که دموکرات ها را نام برده، خانم پلوسی که رئیس مجلس بوده، نمیدونم یه نماینده مجلس دیگه، اینا رو به اسم گفته اینا دشمنان داخلی آمریکا هستن که به مراتب از دشمنان خارجی بدترن. یعنی این حرفا و این که گفته که من میام و نگفتم که پرسید ازش دیکتاتور میشی، گفته روز اول، حالا یا فقط روز اول به دوستانش میگن، طرفداراش میگن، ولی بعضی ها معتقدن که نه، این ادامه خواهد داشت.
خیلی ممنون آقای هایمپور، به خاطر اینکه داریم به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، هم آقای کیوانی پاسخ شما رو بدن، هم ما پاراگراف آخر رو از آقای کیوانی داشته باشیم. ضمن اینکه من باید این رو هم بگم که رئیس دفتر آقای ترامپ هم در مصاحبه با نیویورک تایمز مسئله فاشیست بودن آقای ترامپ رو مد نظر قرار داده. آقای کیوانی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون و پاسخی به آقای هایمپور رو.
من می‌خواستم بگم تو 3 دوره، 4 دوره، 5 دوره گذشته آمریکا نگاه بکنین، رکورد بیشترین تعداد اخراجی و دیپورتیشن در خاک آمریکا برای آقای باراک حسین اوباما هست و دولت ایشون هست، نه دولت هیچ کس دیگری. پس از این منظر ایشون میشه نفر اول فاشیست اگر ما اینو بخوایم در نظر بگیریم. ترامپ سیاست حمایت از مهاجرت قانونی داره، نه غیر قانونی که بدیهیه. در 4 سال گذشته 10 میلیون نفر مهاجر غیر قانونی وارد این کشور شد. ما که نمیگم همشون بدن، ولی ما داریم میگیم روند باید روند به سوی تایید یا احترام به مهاجران قانونی باشه، اونهایی که به طرق قانونی کار تحصیل وارد آمریکا میشه. این برای هر کشوری درسته، برای ایران همونقدر درسته که آمریکا، فرانسه، هر جای دیگری. و مورد آخری هم که من دارم اینه که باید حرف ما، حمایت ما از ترامپ به معنای و اون دوباره بزنین تکرار کنم اون مسئله رو که ما رویا فروشی نباید بکنیم. قرار نیست ترامپ بیاد و رژیم در ایران عوض بشه، اینجوری نیست. رژیم فقط از طریق مردم ایران با حمایت بین المللی قطعا میتونید، دو حالت داره دیگه، یا با حمایت یا بی حمایت، طبیعتاً با حمایت یا بی حمایت، کدوم میتونه راحت تر باشه. ممنونم ازت.
سپاسگزارم از شما نیما کیوانی، و بشنویم از شما پاراگراف آخر رو آقای همایون پور در حد 1 دقیقه.
بله خیلی ممنون. بعد آقای کیوانی اشاره به اون تیکه که خبرگزاری ها و مؤسسات خبری رو میبنده و خبرنگارا رو و مخالفین سیاسی داخلیش رو از جمله خانم پلوسی رو زندانی میکنه اشاره نکردن، ولی مسئله مهاجرت به نظر من مسئله خیلی مهمیه و باید جدی باش برخورد کرد. ولی جمهوری خواها به طور کلی نمیخوان، همینطور که آقای ترامپ یه قانونی رو که دموکرات ها و جمهوری خواها در کنگره همین چند ماه پیش به تفاوق رسیدن و میخواستن این قانون رو اجرا کنن برای کنترل شدید مرز، آقای ترامپ جلوش رو گرفت. و برابری این نشون میده که اینا حرفش رو میزنن ولی در عمل نمیخوان جلوش رو بگیرن. مرسی.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه که ما رو همراهی کردند، از کوروش همایون پور عضو ارشد دانشگاه جورج واشنگتن و فعال حزب دموکرات از آمریکا، نیما کیوانی همچنین عضو حزب ایران نوین و مدرس دانشگاه نیو همشهر که از آمریکا ما رو همراهی می‌کردند. یک بار دیگه در لحظات پایانی برگردیم به بنیامین صدر و از بنیامین بشنویم آخرین نظراتی رو که شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشتن.
خب خیلی از کاربرها همونطوری که در بخشای قبلی هم اشاره کردم، بیشتر کامنت هایی که میگذارن این هستش که بایستی تغییر در درون ایران اتفاق بیفته. سعید کسی است که گفته از نظر من هر کس در آمریکا سر کار میاد هیچ تغییر و تأثیری آنچنان در آینده ایران نداره. آینده ایران رو مردم و جوانهای ایران کف خیابونهای ایران باید رقم بزنن و نه کشوری یا قدرت خارجی. تنها چیزی که باید اتفاق بیفته سازماندهی و همراهی کشورهای خارجی هست که میتونن کمک بکنن به این روند.
بله، شنیدیم از بنیامین صدر. سپاسگزارم که با دومین برنامه از سری برنامه‌های پاراگراف اول همراه بودید. خوشحال میشیم که نظراتتون رو برای ما بازگو کنید. نقد و انتقاد شما قطعا میتونه به ما کمک کنه. تهیه کننده این برنامه شهرام ابراهیمی بود، بنیامین صدر که با ما همراه بود در این برنامه، و من هم محمد زرقامی براتون روزهای بهتری رو آرزو میکنم.